ساعت 22 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه یک شنبه پنجم مرداد ماه 1399 خورشیدی برابر با 26 ژوئیه 2020 میلادی به شما همراهان رادیو فردا خوش آمد میگیم. رضا جمالی هستم، مجری مجله شبانگاهی. پیش از اعلام و ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم کیان معنوی همراه میشیم با گزیده‌ای از خبرهای ایران و جهان.
با درود فراوان، با جان باختن 216 نفر دیگر در شبان روز گذشته بر اثر ابتلا به ویروس کرونا، تعداد جان باختگان این بیماری در ایران بر اساس آمار وزارت بهداشت به 15700 تن رسید. در همین حال ایرج هرچی معاون وزارت بهداشت ایران هم گفته است که تقریبا کل کشور در وضعیت قرمز قرار دارد. مشروع این خبر در دقایق پیش رو. نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران میگوید که در صورت برچیده شدن تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران، درگیری در سوریه و مناطق دیگر شدت بیشتری پیدا خواهد کرد. به گفته آقای برایان هوک، جمهوری اسلامی ایران مرتباً تحریم تسلیحاتی را نقض کرده و به این کار ادامه می‌دهد. آقای هوک همچنین تأکید کرده است که اگر کشورها اجازه دهند مهلت تحریم تسلیحاتی علیه ایران به پایان برسد، این امر به شدت به صلح و امنیت در خاورمیانه ضربه خواهد زد. نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه گفت کشورش اجازه استقرار نیروهای نظامی ایران را در مرزهای شمالی این کشور نمی‌دهد. بنیامین نتانیاهو تأکید کرد اسرائیل اجازه نخواهد داد که مردم این کشور از سوی ایران تهدید و ارتش این کشور ضعیف شود. در روزهای اخیر تنش‌ها در مرزهای شمالی اسرائیل بالا گرفته و حتی احتمال بروز درگیری با حزب الله لبنان نیز پس از حمله منتصب به اسرائیل به حومه دمشق و کشته شدن عضو ارشد حزب الله لبنان مطرح شده است. دادخدا سالاری، دادستان کرمان، روز یکشنبه انگیزه قتل آرش کسروی، موبد زرتشتی در کرمان را اختلافات مالی عنوان کرد.
خبری که امروز پخش شده، ما تأکید میکنیم قلعه دماوند وقت نیست و انفال را مدعی وقتش نبودیم، از جمله قلعه دماوند را.
مقتولین هم 3 نفر بودن. با توجه به این که در خودرو یکی از مقتولین مبلغی در حدود 10,000 دلار آمریکا کش شده، به نظر می رسد انگیزه‌های مالی و اختلافات مالی می باشد.
پیشتر سایت امرداد که اخبار جامعه زرتشتیان را منتشر می کند، از قتل موبد کسروی و 2 تن از همراهانش که مسلمان بودند در ماهان کرمان خبر داده بود. به گفته آقای سالاری، پلیس آگاهی در حال بررسی این پرونده است تا انگیزه قاتلین را روشن کند. گفته می شود سال گذشته آرش کسروی 53 ساله برای شرکت در آیین درگذشت پدر خود و رسیدگی به کارهای وراثتی از آمریکا به کرمان بازگشته است. سازمان اوقاف و امور خیریه ایران روز یکشنبه خبر تملک این سازمان بر بخشی از اراضی کوه دماوند را تکذیب کرد. به گفته این سازمان، موقوفه‌ای که در این زمینه در این منطقه وجود دارد مربوط به کوه دماوند نیست و برخی از زمین‌های اطراف روستایی به نام ملار را شامل می‌شود که تاریخچه این سرزمین وقفی سر این زمین‌های وقفی به 90 سال پیش باز می‌گردد. این در حالی است که به نوشته روزنامه همشهری، سازمان اوقاف با کسب مجوزی از سوی دیوان عالی کشور 1 قسمت از 11 قسمت کوه دماوند را به تملک خود درآورده است. امرالله حسینی نیا، معاون حقوقی و ثبتی سازمان اوقاف، هم در این مورد گفت:
خبری که امروز پخش شده، ما تأکید میکنیم قلعه دماوند وقت نیست و انفال را مدعی وقتش نبودیم، از جمله قلعه دماوند را.
بر اساس گزارش روزنامه همشهری، در جریان ثبت سند برای کوه دماوند، بخش بزرگی از اراضی آن با صدور سند وقفی به نام اداره اوقاف صادر شده است. و آخرین خبر این که تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، زندانی سیاسی، امروز یکشنبه از تماس تلفنی او با تنها یکی از فرزندانش پس از 11 ماه و در پی اعتراضات مداوم خبر داد. نرگس محمدی در تماس بدون هماهنگی روز یکشنبه از زندان زنجان تنها موفق شده است با پسرش صحبت کند و کیانا دخترش در زمان تماس در خانه نبوده است. در پی درخواست کیانا و علی، فرزندان نرگس محمدی از مردم برای شنیدن صدای مادرشان پس از 11 ماه هشتگ صدای نرگس باش هزاران بار در شبکه‌های اجتماعی از سوی کاربران استفاده شد. رضا
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم کیانا معنوی شنیدید. مرور کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. معاون وزیر بهداشت ایران میگوید تهران کانون پخش کرونا در کشور شده است. ادامه واکنش‌های منفی نسبت به دستور حسن روحانی مبنی بر برگزاری مراسم محرم در روزهای سخت کرونایی.
در فقه ما یک قاعده ای داریم به اسم قاعده ضرر، به این معنی که هیچ کاری که مستلزم ضرر به خود و غیر باشه یک مسلمان جایز نیست که انجام بده.
و بخشی از اراضی کوه دماوند به تملک سازمان اوقاف درآمد.
اموالی که متعلق به ملت ایران هست امکان وقفیت آن وجود ندارد. کل کوه دماوند و قله دماوند بخشی از اموال عمومی ایرانیان محسوب میشه.
گزارش‌های تحلیلی بیشتر در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. معاون وزیر بهداشت ایران ایرج حریرچی میگوید روزانه 4000 بیمار مشکوک یا مبتلا به کرونا بستری میشوند و 5-10% افرادی که در بیمارستان بستری میشوند فوت خواهند کرد. او روند ابتلا به کووید 19 در ایران را افزایشی و از تهران به عنوان منبع پخش بیماری کووید 19 به کل کشور نام برده است. بیشتر بشنویم از همکارم رویا ملک.
تهران الان به منبع پخش بیماری در کشور تبدیل شده.
این صدای ایرج حریرچی است، معاون کل وزیر بهداشت، که از تغییر کانون کرونا در ایران میگوید. او در یک برنامه تلویزیونی از آمار مبتلایان تهران گفت و از افزایش تعداد قربانیان.
بستری روزانه جدیدشون حدود 600 تا هست. ملاحظه میفرمایید که حدود 4500 تا رو تخته است. ببینید تا اینا افزایشی مرگومی را پشت سرشه.
معاون کل وزیر بهداشت گفته تا زمانی که بستری ها کاهش نیابد مرگ 200 تایی میهمان ماست. حسن نایب هاشم پزشک و مدافع حقوق بشر مقیم اتریش اما میگوید پایتخت پیشتر هم در شرایط بحران بوده است.
در روزهای اخیر آمار مربوط به ابتلا به کرونا ویروس در تهران هم همچون بسیاری از استانهای دیگر که در وضعیت قرمز هستند قرمز شده و شاید تنها 4 استان کشور باشند که اکنون در وضعیت هشدار یا وضعیت قرمز نیستند. تهران قبلا هم چنین وضعیتی رو داشته. در واقع در فروردین ماه ما چند هفته تهران در وضعیت قرمز بوده و بعد از اون یه مقدار کنترل شده بود، ولی کن از اونجایی که در تمام کشور از جمله تهران محدودیت ها کم شده و در خیلی از موارد از بین رفته، قابل تصور بودش که در این اوج دوم بیماری تهران هم به شدت گرفتار بشه و از اونجایی که تهران بزرگ شهر هست این وضعیت بسیار خطیره.
البته ایرج حریرچی هشدار داده که تقریبا کل ایران وضعیت قرمز دارد و گفته وضعیت اصلا خوب نیست. این هشدار را می توان در آمار روزانه کرونا در ایران هم دید، آماری که حکایت از روند افزایش قربانیان در ایران دارد.
طی 24 ساعت گذشته 216 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جان باختگان تا به امروز به 15700 نفر رسیدن.
این ارقام در حالی است که هنوز بر سر درستی آمار اعلام شده از سوی مقامات جمهوری اسلامی جای بسی سوال باقی مانده. حسن نایب هاشم پزشک و مدافع حقوق بشر مقیم اتریش نیست از آمارهای زد و نقیض میگوید.
آمارهایی که داده میشه زد و نقیضه، به خاطر اینکه خب سعی میکنن کاملا کنترل شده ارقامی رو که واقعی نیستند ارائه بدن، رسما روزی یک بار، ولی که در خلال صحبتهایی که مقامات مختلف بهداشتی دارند گاهی اوقات ارقام واقعی روشن میشه. مثلا صحبت از این میکنن که رقمی حدود 1500 نفر در روز بستری میشن، در حالی که خب مثلا آقای حریرچی صحبت از این کرده که 4000 نفر بستری میشوند. مجموعه ارقامی که روزانه توسط وزارت بهداشت ارائه میشه با تطبیق اون با آمارهایی که دیگران ارائه میدهند در اثر اون میشه به آمار واقعی تا حدی دسترسی پیدا کرد و حد زد، ولی که قطعا آمار دقیق رو نمیشه کسب کرد از این مسئله.
در ایران برگزاری عزا و عروسی ممنوع اعلام شده، اما رئیس جمهوری این کشور حسن روحانی روز شنبه گفته مراسم های مذهبی مخصوص ماه محرم در ایران تعطیل نخواهد شد.
برای ما محرم باید یک کاری بکنیم که معاندین هم بهانه در اختیار اونها قرار نگیره. ما عزاداری همه جا عزاداری امام حسین باید انجام بدیم، تو روستا، شهر، اون جایی که ما میگیم وضعیت قرمز، زرد، نمیدونم چیه، هشداره، هر چی که هست، همه جا باید عزاداری امام حسین رو انجام بدیم.
او گفته دوگانگی میان سلامت و عزاداری وجود ندارد. این اظهارات در حالی است که چند ماه پیش محمد رضا ظفرقندی رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران در نامه‌ای به حسن روحانی درباره بازگشایی غیر ضروری و غیر قابل کنترل مکان‌هایی چون اماکن مذهبی و آموزشی هشدار داده بود. نظر حسن نایب هاشم پزشک و مدافع حقوق بشر مقیم اتریش را بشنوید.
واقعیت اینه که وقتی که در یک محیطی افراد مختلفی جمع میشوند و قاعدتاً خیلی ها توصیه ها رو جدی نمیگیرند و هیجانات معینی شکل میگیره در اون محیط، قابل تصور هستش که بسیاری از مسائل رعایت نشه و بعد از پایان محرم اوج شدید رو داشته باشیم در ابتلا به بیماری کرونا، و اینها کاملا قابل پیش بینی از همین الان. توصیه میشه که از هم اکنون مجموعه اجتماعات مثل اجتماعات ورزشی، اجتماعات مذهبی که میتواند با هیجانات افراد همراه باشه، از برگزاریش خودداری بشه.
در روزهای اخیر بعضی از مقام‌های حکومتی از جمله امامان جمعه ایران خواستار برگزاری مراسم عزاداری برای امام سوم شیعیان شدند. آنها فارغ از فروکش کردن شیوع کرونا یا اوجگیری آن، این عزاداری را یک ضرورت قطعی می‌دانند، اما کارشناسان سلامتی می‌گویند این ضرورت سلامتی مردم را نشانه می‌رود.
گزارش همکارم رویا ملکی رو میشنیدید. اما با اینکه در ماهای اخیر گفته شده که برگزاری تجمعات و دور همیها و محافلی همچون مراسم ازدواج و مجالس ختم و عزاداری دلیل افزایش دوباره شیوع کرونا در ایران بوده، اما دستور تازه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران مبنی بر برگزاری هرچه باشکوه تر مراسم محرم امسال با واکنش های منفی شماری از کارشناسان و تحلیلگران داخلی روبرو شده است. مینو مهرز عضو کمیته علمی مبارزه با کرونا و برگزاری تجمعات محرم را فاجعه آمیز خوانده و افسوده با توجه به شرایط قرمز برخی استانهای کشور معلوم نیست بعد از برگزاری مراسم محرم چه اتفاقی برای کشور رخ دهد. در همین زمینه دقایق پیش گفتگویی داشتم با حسن شریعت‌مداری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان که با هم میشنویم.
این نوع مسئولیتی از آقای روحانی از ابتدای بروز کرونا سابقه ممتد داره. ایشون بیش از یک ماه تأخیر داشت تا اینکه اصولا وجود کرونا رو در ایران اعلام بکنه. بعدن با گشاده دستی فاصله گذاری اجتماعی نداشتن ماسک و دیگر چیزها رو تا مدت ها تأخیر کرد و فلسفه ایمنی فلدهی رو ترویج کرد که الان میگن ما چنین سیاستی نداریم، دستور که به وضوح رو ترویج میکرد. اکنون هم فشار آورد که باید مردم کار بکنن و قرنطینه رو شکست، در صورتی که قرنطینه میتونست مردم رو بسیار حفظ بکنه. در حقیقت جان مردم در مقابل عمر نظام برای اینها هیچ ارزشی نداره. اکنون هم یک مراسم مذهبی صرف رو که میتوان انجام نداد یا میتوان به اختیار خود مردم گذاشت، اصرار میکنه که با شکوه فراوان باید انجام بشه، به خاطر اینکه آقای علم الهدا امام جمعه مشهد روز قبلش به ایشون و دولت حمله کرده که مراکز مذهبی رو و شواهر مذهبی رو تعطیل میکنند.
آقای شریعت مداری، گفته شده که برخی از جریان‌های تند مذهبی پشت همین قضیه دستور حسن روحانی برای برگزاری مراسم محرم بودند.
بله، ببینید، به هر صورت عده‌ای از تندروان مذهبی هستند که فشار زیادی میارند و میگویند که اگر بناست که شفا به دست این قدیسین مذهبی ما باشه و سهم‌ها و عبادتگاه‌ها، و چگونه میشه که چنین چیزهایی رو ما تعطیل کنیم و به دست خودمون منکر چنین خاصیتی در مذهب خودمون باشیم. این مذهب ما رو تضعیف میکنه. ما باید مردم رو تشویق کنیم که حتی اگر کشته میشن شعائر مذهبی رو و مناسک مذهبی رو انجام بدن. خب در مقابل چنین استدلالی که البته در روحانیت هم شاید طرفدار چندانی نداشته باشه، از اونجایی که روحانی حدس میزنه خامنه‌ای در نهایت با اونها همراه خواهد بود، همراهی میکنه برای اینکه تسلیم صرف آقای خامنه‌ای است و دیگه از خودش هیچ استقلالی نداره و برای این اواخر دوران ریاست جمهوری خودش سعی میکنه که سرش رو بر روی آب نگه داره و از قرف شدن خودش جلوگیری کنه.
آقای شریعت مداری، در همین رابطه کمی بیشتر توضیح بدین، آیا حسن روحانی با گرایشایی که گهگاهی ازش دیدیم که نسبت به اردوگاه محافظه‌کاران و جریان‌های تندرو نشون داده، آیا برای خودش افقی رو داره در آینده سیاسی جمهوری اسلامی ترسیم میکنه؟
به هر صورت فکر میکنه که رابطه‌ش رو با روحانیت و با سپاه برای بعد از دوران ریاست جمهوری خودش باید ترمیم کنه. برای اینکه حدس میزنه که دوران بعد از ریاست جمهوری برای او هم ممکنه پر مخاطره باشه. خب ریاست جمهوری در ایران شغل پر مخاطره ایست. کافیست شما مجسم کنید که رئیس جمهورهای قبلی به چه سرنوشت هایی دچار شدن. یکیشون که کشته شده، یکیشون خارج کشوره و بقیهشون یا در حسرند یا در حقیقت ممنوع تصویرند. بنابراین او هم به نوعی طبیعی است که فکر میکنه که ممکنه سرنوشت خوبی نداشته باشه و بعد دوستانی در این محافل پرنفوذ داشته باشه تا بتونه خودش رو حفظ کنه.
آقای شریعت مداری، از منظر فقه شیعه دیگر فقها به برگزاری چنین مناسکی و مراسمی که ممکنه برای جان انسانها زیان بار باشه چطور نگاه میکنند؟
خب رفتار اینها یک مسئله است و روشی که ما در فقه داریم مسئله دیگر است. در فقه ما یک قاعده ای داریم به اسم قاعده ضرر، به این معنی که هیچ کاری که مستلزم ضرر به خود و غیر باشه یک مسلمان جایز نیست که انجام بده و به این معنی یک مراسم مستحب مذهبی وقتی مستلزم این است که یا جان خودت به خطر بیفته یا دیگران، معلومه که در حقیقت انجام اون جایز نیست. ولی خب در بین فقها افرادی هستند که تحت تأثیر عوام مردم و به خاطر اینکه این پایگاه رو داشته باشند علارغم چنین دستوری ترویج میکنند، ولی عده‌ای خردگرا هستند مثل آیت الله سیستانی و دیگران که همیشه مصالح مردم رو بر این نوع احساسات کور در حقیقت ترجیح میدن و سخنان خردمندانه میگن.
حسن شریعت مداری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان بود. به چند پیام تلفنی گوش میکنیم.
من میخوام بدونم اصلا این بیت رهبری کی هست، چی هست، کجا هست، وظیفش چیه، کیا اونجا کار میکنن، چقدر از بودجه مملکت رو دارن میبرن، چه تصمیماتی اونجا گرفته میشه. اینا هر بدبختی سر مملکت در میاد از اون بیت رهبریه. تا موقعی که چیزی به نام بیت رهبری هست سرنوشت من ایرانی از این بهتر نمیشه.
پیرمردی سخن جالبی میگفت. میگفت خطاکاران رو خداوند تا چند نسل جواب میده و در ازای خطایی که کردند باید زجر بکشن، بلا بکشن. ما انسانهایی که افرادی که در سال 56 و 57 آمدیم و این سیستم حکومتی رو با تمام نقایصی که میدونستیم داره ولی پذیرفتیم، روی کار آوردیم، کمک کردیم که بر این مملکت حاکم بشن، الان بچه هامون و نوه هامون دارن اون جواب رو میدن، یعنی جزای خطای ما رو میکشند، عذاب خطای ما رو میکشند و حال هم باید بکشند.
من فکر میکنم قتل آرش کثرفی، این زردشت عزیز، میتونه یک عمل اقتصادی یا مالی باشه. شما میدونیم به هر حال کسانی که در ایران یک سریشون به سپاه یا اطلاعات سپاه یا اطلاعات وصل باشه خیلی راحتی کارا رو میکنن و مال مردم رو بالا میکشن.
اما قتل یک موبد زرتشتی در کرمان که در یک سال گذشته برای انجام کارهای انحصار وراثت پدرش به ایران آمده بود ابهام‌های بسیاری را به همراه داشته و مقام‌های قضایی محلی انگیزه‌های مادی را در این قتل دخیل دانستند. بیشتر بشنویم از محمد زرقامی.
قتل آرش کسروی موبد زرتشتی انگیزه‌های مادی داشته است. این را دادخدا سالاری دادستان کرمان می‌گوید. گفته های این مقام قضایی حرفی تازه تر از آنچه پیشتر گفته شده بود در بر ندارد جز یک مورد. موردی که در آن او به بازشکافی شواهد اولیه‌ای که می‌تواند منجر به وقوع قتل شده باشد می‌پردازد.
با توجه به این که در خودرو یکی از مقتولین مبلغی در حدود 10,000 دلار آمریکا کش شده، به نظر می‌رسد انگیزه‌های مالی و اختلافات مالی می باشد.
با این وجود خداداد سالاری دادستان کرمان مشخص نمی کند خودرو متعلق به چه کسی بوده و اگر انگیزه قاتل مادی بوده چرا این مبلغ که می تواند متعلق به آقای کسروی باشد که 10 سال گذشته را در آمریکا سپری کرده رو بوده نشده است. آرش کسروی 53 ساله که به همراه همسر و فرزندانش به آمریکا مهاجرت کرده بود، سال گذشته برای برگزاری مراسم سالمرگ پدرش به ایران بازگشت و یک سال گذشته را در زادگاه پدری به سر برد. دادگستری کرمان، پلیس آگاهی این استان و رسانه‌های محلی به هویت همراهان آقای کسروی اشاره‌ای نکردند. پیشتر گفتگویی داشتم با کوروش نیکنام، موبد زرتشتی و نماینده پیشین زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی. آقای نیکنام که با پدر آرش مراوداتی داشته از رد پای انگیزه های مادی در این قتل برایم گفت.
چند سال پیش پدر ایشون با اطمینان از یکی از محلی های ساکن بم و یکی از وکیل ها وکالت کاری به ایشون داده بوده بابت اموالشون رو که تغییراتی که لازم هست انجام بده و خودش رفته سری به بچه هاش بزنه با خانمش. یک سالی طول میکشه که آمریکا بودن، در برگشت متوجه میشه که این وکیل ناجوان مردانه تمام اموالشون رو به نام خودشون زدند و چیزی اصلا دیگه در دسترس پدرش دارش کسروی نیست. تنها کاری که کرد پیگیری قانونی براش انجام میداد.
عکس آرش کسروی به ظاهر میتواند قطعی از پازلی باشد که می توان آن را در تهدید شدن پدر آرش برای پیگیری نکردن مال و اموال تصاحب شده اش دید و سپس به تصاحب کنندگان مال و اموال او رسید که به گفته کوروش نیکنام پشتشان به نفوذی قرص بوده است، اتفاقی که سرانجام با مرگ تأمل برانگیز پدر و قتل پسر به پایان رسیده.
خود داروش کسروی پدرشون و تحت تهدید هم بود که خب چرا پیگیری میکنی؟ خب طبیعتاً کسانی که اینگونه کلاهبرداری رو انجام دادند پشتوانه خوبی لابد داشتند برای که به مبارزه بپردازند و ادامه دادن تا اینکه سال پیش خود داروش کسروی ناگهان در کرمان درگذشت که خیلی ها مبهم بود براشون که چگونه شد که این شخص یک مرتبه از بین رفت.
دادستان کرمان گفته است که مذهب و ملیت فرد در بررسی های قوه قضایی تأثیر ندارد. در دوران مجلس ششم شورای اسلامی نمایندگان آن مجلس برابری دیه مسلمانان با غیر مسلمانان را به رغم مخالفت شورای نگهبان و با میانجیگری مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رساندند. اما همچنان قانون مجازات اسلامی و نگاه ارفاقیش به حقوق مسلمانان حقوق اقلیت‌های دینی را در پرونده‌هایی از این دست تحت شعاع قرار داده است.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
و اما در حالی که ریال ایران همچنان در نازل‌ترین محدوده بی‌سابقه‌اش در نوسان و کمبهاترین واحد پولی در عرصه بین‌المللی ارزیابی شده که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی کشور اظهار داشت ثبات بیشتر در بازار ارز را با افزایش همکاری با صادرکنندگان انتظار می‌کشد. روشنک استارکی روزنامه‌نگار اقتصادی در قبرس درباره اظهارات رئیس جمهوری ایران به رادیو فردا این چنین گفت:
من فکر میکنم که آقای روحانی به عنوان یکی از مقامات جمهوری اسلامی که همیشه استاد وعده فروشی به مردم بوده در این زمینه هم ایشون دارن وعده‌ای که هیچ پشتوانه علمی و اقتصادی نداره رو به مردم ایران میدن. از این جهت که ساماندهی بازار ارز و ثبات در بازار ارز به دو موضوع بستگی داره. یکی این که مشکلات ساختاری این بازار از جمله چند نرخی بودن بازار ارز یا دخالت‌های پی در پی دولت در این بازار باید به حل و فصل بشه که این اتفاق نیفتاده، اراده ای اما نمی‌بینیم که قرار بشه این اتفاق بیفته. دومین نکته هم این هست که حالا دولت که دخالت مستقیم در این بازار داره باید دارایی‌ها و منابع ارزی داشته باشه که بتونه با عرضه این منابع در بازار از بالا رفتن قیمت جلوگیری کنه، در حالی که ما می‌دونیم که به شدت فروش نفت ایران و درآمد ارزی کشور کاهش پیدا کرده. آقای جهانگیری معاون آقای روحانی چندی پیش اعلام کردن که فروش نفت ایران در واقع درآمد نفتی ایران از 100 میلیارد دلار به 8 میلیارد دلار رسیده و در یک چنین شرایطی دست دولت از منابع ارزی خالی هست و در نتیجه حتی اگر علاقمند باشن که با ارزپاشی در بازار قیمت رو پایین نگه دارن این توانایی رو برای این کار ندارن بدون شک. ساختار اقتصاد در جمهوری اسلامی ساختاری ناکارآمد هست و از طرف دیگه مسائلی مثل فساد، راندخاری و مسائل سیاست بین الملل نظام جمهوری اسلامی دارن مستقیما اثرات سوروی اقتصاد کشور میگذارن. سرمایه گذاری خارجی ما به شدت کاهش پیدا کرده و مشکلاتی که با کشورهای بزرگ در واقع دنیا جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل تا الان داشته، همه اینا باعث میشه که به هر حال اقتصاد ایران متأثر این روند و این ایدئولوژی و این نگاه قرار بگیره. منتها مهمترین نکته کاهش ارزش پول ملی در ایران کاهش قدرت خرید مردم هست و شما ما حساب بکنید که مردمی که درآمدشون افزایش پیدا نکرده، خیلی هاشون بیکار شدن در همین چند ماه سالی که درون هستیم و از طرف دیگه وجود ویروس کرونا و شیوع کرونا باعث شده درآمدهای مردم خیلی با رکود مواجه بشه، کم بشه. این مردم ارزش پول ملیشون که کم شده به معنای اینه که قدرت خریدشون هم کاهش پیدا کرده. ما قبل از سال جدید خورشیدی یعنی در اسفند ما دلار در کانال 15000 تومان بود و بعد به 26000 تومان در آخر تیر ماه رسید. این دقیقاً به این معناست که در ظرف 4 ماه قدرت خرید مردم ایران در واقع به اندازه 100% کاهش پیدا کرده و این یک فاجعه بزرگ معیشتی در ایران رقم زده و پتانسیل اعتراضات در ایران رو هم به همون شکل برده بالا.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
و اما روزنامه همشهری چاپ تهران در گزارشی آورده که یک قسمت از 11 قسمت کوه دماوند به تملک سازمان اوقاف درآمده است. این روزنامه افزوده که این امر با موافقت دیوان عالی کشور صورت گرفته. بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
به گزارش روزنامه همشهری کوه و کوهپایه‌های پهناور دماوند به 11 بخش تقسیم شده و برای یکی از آنها سندی وقفی به نام اداره اوقاف صادر شده است. محمد رجب علی پیشه از مدیران منابع طبیعی یا دقیق‌تر رئیس اداره ممیزی و حدنگاری اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران گفته است که برای یکی از 11 پلاک محدوده قله دماوند اداره اوقاف با ارائه یک سند اقدام به طرح دعوی کرده و رأی به موقوف بودن آن گرفته است. به گزارش خبرگزاری ایرنا سازمان اوقاف اما در اطلاعیه‌ای که روز یکشنبه منتشر کرده خبر اخذ سند وقفی برای بخشی از کوه دماوند را قویاً تکذیب کرده و گفته است که انتشار این خبر مصداق بارز تشویش اذهان عمومی است. اما همزمان کیومرث کلانتری معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست به ایرنا در ارتباط با خبر وقف بخشی از دماوند گفته است که با بررسی هایی که انجام دادند ظاهرا برای بخشی که در استان مازندران واقع شده رأی بر ابطال سند منابع طبیعی گرفته شده و افزوده که سازمان جنگل ها هم به این رأی اعتراض کرده و سازمان محیط زیست نیز در حال جمع‌آوری مستندات و تهیه نامه‌ای به رئیس قوه قضایی است. کیومرث کلانتری گفته است در کشور 40 اثر طبیعی ملی به ثبت رسیده اما تنها یک دماوند داریم که جزو حقوق آیندگان است. یک عرصه طبیعی و نماد ایران که باید آن را حفظ کنیم. اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست در ایران:
هر دم از این باغ بری میرسد، تازه تر از تازه تری میرسد. این خبر نشون میده که کوه دماوند ما که یک نماد تاریخی، فرهنگی و ملی ما ایرانیان بوده و هست از جنبه‌های مختلف تحت فشاره. از اون طرف روزانه 500 کامیون پوکه استخراج میشه و به جاهای مختلف ایران فرستاده میشه. از طرف دیگه در گوسفندسرا جایگاهی ساختن که مردم برای رفتن به زیارتگاه و رفتن به مسجد کیلومترها بایستی که در کوه دماوند پیاده برن و باعث کوبیده شدن علفها، خاک و بالاخره آنچه که ما بهش فرسایش ناودانی میگیم انجام بگیره. و حالا هم این مسئله وقف. تا اونجا که ما اطلاع داریم اوقاف مربوط به ملک شخصی است که کسی وقف میکنه که بعد از مرگش به اداره اوقاف بدن و ازش بهره برداری بشه، مثلا 100 ساله، 99 ساله و غیره. نه اینکه یک نمادی که متعلق به دولت هست و یا یه نمادی که متعلق به مردم و تاریخ و سرنوشت ما هست این رو به وقف تحویل بدیم. چون این چیزی غیر قابل تصور و غیر قانونیه. ما متاسف هستیم به خاطر اینکه دماوند ما که قرار برای نسل‌های آینده نماد مقاومت، استقامت و پایداری مردم ایران باشه، الان به این صورت شرحه و پاره پاره داره میشه. بنده پیشبینی کرده بودم که ظرف 200 سال کوه دماوند تمام خواهد شد، یعنی 73,000 روز. هنوز هم بر آن سوگند هستم.
ابراهیم حیدری، مدیر کل اوقاف استان مازندران، درباره ثبت یک پلاک از مجموعه 11 بخش دماوند گفته است: قله دماوند وقف نیست، بلکه موقوفه یکی از یالهای دماوند است که به عنوان مرتع ملار شناخته شده. او گفته برای یال دیگر این مرتع در سال 82 سند دفترچه‌ای به نام موقوفه صادر شده است و افزوده وقف نامه این منطقه مربوط به سال 1341 است و این وقف برای خیرات و مبرات و برای مردم منطقه است. و افزوده این به موضوعی برای سوء استفاده عده‌ای بدل شده است. خبرگزاری میزان نیز از صادق سعادتیان، معاون امور املاک و حدنگاری سازمان ثبت اسناد و املاک، نقل کرده که در راستای اجرای قانون حدنگاری و اراضی ملی قله دماوند و کوه پایه آن به نام دولت سنددار شده است. او این مناطق را نقاطی حساس خوانده که احتمال سوء استفاده و ویلاسازی در آنها وجود داشته. فراز فیروزی مندومی، حقوقدان و مشاور حقوقی پیشین سازمان بازرسی کل کشور، در پاسخ کتبی به رادیو فردا نوشته است که به دلالت قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل و کوهستان، آنها مشاع عمومی و غیر قابل انتقال هستند. در مورد وقفان همین بس که واقف باید قدرت مالکانه داشته باشد تا ملکی را وقف کند. ملکی چون کوه دماوند، ملکی عمومی، مشاع و غیر قابل وقف است و این امر بدعت گذاری و غیر قانونی است. معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهوری ایران، نیز در دو توییت این اقدام را خلاف قانون اساسی قلمداد کرده است. رادیو فردا در این باره دیدگاه حسین احمدی نیاز، حقوقدان ساکن هلند، را نیز جویا شده است.
با بررسی قوانین و مقررات حاکم بر وقف، خصوصا آنچه که در قانون مدنی ایران در باب وقف بیان شده، به این نتیجه می‌رسیم اموال عمومی یا اموالی که متعلق به ملت ایران هست امکان وقفیت آن وجود ندارد. کل کوه دماوند و قله دماوند بخشی از اموال عمومی ایرانیان محسوب میشه و اساسا جزو ما یملک ایرانیان به شمار میآید. لذا اموال عمومی یا اراضی ملی امکان وقفیت آن وجود ندارد. آنچه که به نام وقف بخشی از دماوند مطرح شده است امری خلاف قانون است و این تبانی برای بردن اموال عمومی جهت منافع ادعی خاص است که خلاف قانون است.
این نخستین رأی دیوان عالی کشور در این باب نیست. پیشتر هم در پرونده دیگر با رد شکایت اداره منابع طبیعی استان مازندران به وقف 5600 هکتار از اراضی جنگلی در منطقه آق مشهد معروف به جنگل سپید رأی داد. دماوند با ارتفاع 5610 متر بلندترین قله ایران است که از سال 87 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام.
instagram.com/radiofarda.
به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. شماره 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست. در ادامه دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی صدای دیگر باشید. از رویا کریمی مجد براتون شب و روز خوش و آرزو دارم. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 تقدیم شما خواهد شد.
صدای دیگر،
صدای زنان.
4 سال آزادی، این فاصله بین پایان حکم زندان بهاره هدایت و اعلام حکم جدید علیه اوست. شعبه 26 دادگاه انقلاب، بهاره هدایت سخنگوی شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و فعال حقوق زنان را به 4 سال و 8 ماه حبس محکوم کرده است. او در توییتی که روز شنبه 4 مرداد منتشر کرد نوشته است که به خاطر شرکت در تجمع جلوی دانشگاه امیرکبیر در اعتراض به سرنگونی هواپیمای اوکراینی به 4 سال زندان و همچنین به اتهام تبلیغ علیه نظام و توییت هایش به 8 ماه حبس محکوم شده است. از این میزان مجازات با توجه به ماده 134 قانون مجازات اسلامی 4 سال زندان قابل اجراست. دادگاه همچنین بهاره هدایت را به 2 سال محرومیت از عضویت در گروه های سیاسی و 3 ماه کار در آسایشگاه سالمندان محکوم کرده است. بهاره هدایت پس از انتخابات مناقشه برانگیز خرداد 88 نیز بازداشت شد و دادگاه او را به خاطر 3 اتهام توهین به رئیس جمهور، توهین به رهبری و اقدام علیه امنیت ملی به 7.5 سال زندان محکوم کرد. بهاره هدایت سال 95 پس از سپری کردن دوره زندان خود آزاد شد. اما این تنها بهاره هدایت نیست که به خاطر فعالیت‌های مدنی خود به زندان محکوم شده است. حالا دیگر در بیشتر زندان‌های ایران زنانی هستند که به خاطر فعالیت‌های خود تحمل حبس می‌کنند. مهمان برنامه این هفته صدای دیگر منصوره شجاعی، فعال زنان ساکن هلند است. خانم شجاعی، اگر موافق باشید از فعالیت‌های مدنی زنان شروع کنیم. آیا این فعالیت‌ها همواره با سرکوب حکومت روبرو بوده؟
متاسفانه بله. دلیلش هم اینه که جنبش زنان یا مخالفت‌های زنان یا در واقع انتقادات زنان به هر شکل جدی‌ترین فعالیت مدنی و غیر خشونت‌آمیز برای به دست آوردن حقوقشون بوده. اولین نمونهش رو ارجاع میدم به راهپیمایی بر علیه حجاب اجباری در اسفند 1357 که در واقع جمهوری اسلامی از اون روز متوجه شد که با یک اپوزیسیون مدنی مواجهه که این اپوزیسیون نه ادعا و داعیه گرفتن حکومت، نه ادعا و داعیه براندازی حکومت، نه سهم خواهی، نه، این فقط داره حقوق خودش رو طلب میکنه. منتها متاسفانه انقدر شرایط سیاسی شده بود و شرایط در واقع طوری بود که مبارزات مدنی جایی از اعراب نداشت. یعنی نه تنها حکومت به اون به چشم یک مزاحم نگاه میکرد، بلکه گروه های اپوزیسیون سیاسی و تشکیلات سیاسی هم همین نگاه داشتن. و این اقلیت بودن ماجرای زنان از اون دوره در میان زنان فعال به نوعی نهادینه شد. و وقتی که شما در یک جامعه به عنوان یک اقلیت، در صورتی که به تعداد اقلیت نیستین، ولی نگاه حاکمیت به شما به عنوان یک اقلیتیه که به طور مرتب حقوقتون رو ضایع میکنه، طبیعتاً این جامعه برای به دست آوردن حقوق خودش یک سری فعالیت ها رو تعریف میکنه و به این ترتیب همواره این چالش وجود داشته، این درگیری وجود داشته بین خواستهای مدنی و حقوقی زنان و سرکوب دولتی. در دوران دهه 60 سرکوب، اعدام، زندان، جنگ و تمام اینها فعالیت‌های مدنی متوقف میشه. و ولی وقتی که دوباره بر میگرده، دوباره اوضاع بهتر میشه. در دوران اصلاحات، بعد از پایان جنگ، بعد از قطعنامه، این گروه های زنان که توی این مدت برخشون به هر حال از ایران رفته بودن، برخشون کشته شده بودن، برخشون زندان رفته بودن، برخشون خونه نشین شده بودن، اینها کم کم همدیگر رو پیدا کردن وقتی جامعه باز شد و مجددن برگشتن سر پیمان و سر عهد خودشون بابت اینکه حقوق ما ضایع شده. منتها این بار گروه دیگری نیز به اینها پیوست که اتفاقا گروه زنان مسلمان بودند. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه هم مسئله حجاب اجباری که مشکل و معضل فمینیست سکولار بود هنوز حل نشده بود و هم مسائلی اضافه شده بود که تمام زنان رو نشانه گرفته بود، مثل مسئله قانون خانواده، مثل مسئله تابعیت، مثل مسئله حضانت. بنابراین نیروی زنان روز به روز، نیروی معترضشون و در واقع زمینه اعتراضشون قوی تر می شد. روش کار زنان روش مسالمت آمیز بوده، روش قانونی بوده، روش مدنی بوده.
اما خانم شجاعی، شما دارید اشاره می کنید به این که فعالیت های زنان مدنی، مسالمت آمیز و فاقد خشونت بوده، اما در مقابل ما داریم می بینیم که جمهوری اسلامی یک رفتار کاملا خشونت آمیز علیه زنان رو داره. ما چند تا پرونده باز زنان رو داریم که به طور مداوم مورد توجه فعالان حقوق بشر قرار میگیره. پرونده نسرین ستوده هست، پرونده نرگس محمدی هست و حالا پرونده بهاره هدایت هم به اون اضافه شده. چرا جمهوری اسلامی مخصوصا با زنانی که صدای بلندی در احقاق حق خودشون و احقاق حق زنان دیگر دارن اینقدر با خشونت رفتار میکنه؟
ببینید، اولا که ذات این حکومت، حکومت سرکوبگره. بنابراین شما حتی اگر که گروهی باشین که به چشم اون به عنوان اپوزیسیون تعریف میشین، ولی حتی تأیید بکنید بعضی حرکاتش رو، اون به خاطر اون ذات سرکوبگرش در واقع مرتب جز سرکوب و فشار و دستگیری کاری نمی کنه. دومی مسئله اینه که برای یک حکومت سرکوبگر برخورد با اپوزیسیون مدنی بسیار مشکل تر از اپوزیسیون که رفتار خشونت آمیزی دارن هست. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه اپوزیسیون مدنی پشتیبانی جامعه جهانی رو داره و پشتیبانی جامعه ایران رو داره و این خطر برای حکومت سرکوبگری که تحت به قیمت از بین بردن تمام مردم و تمام منتقدهای خودش میخواد حکومت خودش رو ادامه بده، یعنی این رو میخواد. شما دقت کنید که مثلا هر کدوم از این سه نفری که شما نام بردین چقدر واقعا محبوبیت و مشروعیت عمومی دارن. در مورد نسرین، در مورد نرگس، در مورد بهاره که متأخر ترین فرد بود که بیرون بود در ماجرای آبان 98، اگر خاطرتون باشه وقتی که هواپیمای اوکراین سقوط کرد، بهاره یک فراخوان داد برای اینکه بیان و هر حال برای این کشته شده های هواپیما یک جور عزاداری مدنی بگیرن که بسیار دعوت زیبایی بود. ولی شما حتما یادتونه که چه انبوهی از مردم به این فراخوان لبیک گفتن و بیرون اومدن و این حرکت خودجوش بود، نه کسی اتوبوس برده بود اینا رو دعوت کنه سوار کنه، نه کسی وعده و وعیدی به اینها داده بود. چه وعده و وعیدی جز باتوم و گاز اشک‌آور و دستگیری و تعقیب بود؟ ولی این نشون میده که میزان مشروعیت بهاره هدایت، میزان محبوبیت بهاره هدایت به اون قدر بوده که این بسیجگری رو داشته. اینها برای یک حکومت سرکوبگر خطره.
اما خانم شجاعی، چقدر ممکنه که صدور احکامی این چنین برای بهاره هدایت و نرگس محمدی و همینطور نسرین ستوده و رفتارهایی که بعد از این بازداشت‌ها با اونها در محیط زندان صورت میگیره، مثل اتفاقی که برای نرگس محمدی افتاده و در 10 ماه گذشته اجازه تماس تلفنی با فرزندانش رو نداشته، میتونه تأثیر منفی بگذاره بر فعالیت‌های مدنی زنان و اونها رو از میدان عقب بکشه؟
طبیعیه که وقتی که سرکوب اتفاق میفته، وقتی که دستگیری اتفاق میفته، نیروها ریزش میکنن. اما این ریزش تا یک مدته، در واقع همین اصطلاح یک گام به پس دو گام به پیش رو من اینجا میخوام استفاده کنم برعکس، برای اینکه ممکنه که یک بار دو بار این سرکوب باعث بشه که مردم در واقع از هراس و از وحشت این میزان از سرکوب عقب بکشن یا بترسن، اما این وقتی تکرار بشه، وقتی به خونه های اینا برسه، وقتی که فقط دیگه منحصر به بهاره و نرگس و نسرین و سپیده قلیان و این و اون نباشه، مردم خطر رو تو خونه شون حس میکنن، بنابراین دیگه اون خونه خونه نیست، بنابراین میریزن توی خیابون و واقعا دادخواهی بچه هاشون، دادخواهی جوونشون، دادخواهی مادرشون رو میکنن.
با سپاس از منصوره شجاعی، فعال مسائل زنان ساکن هلند، به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و